بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه وبكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ومنه. 29 جلسه کتاب غیبت شیخ طوسی است که در آستانه عید مهم غدیر خم در خدمت بزرگواران و گرامیان هستیم. بحث کتاب غیبت شیخ طوسی در این چند جلسه اخیر مستحضرید که در باب گروه واقفه یا واقفیه بوده است. اتفاقا این بحث با این ایام غدیر تناسب خیلی فوق العاده ای داره، از این جهت که بارها و بارها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تذکر می دادن که باید با امیرالمؤمنین همراه باشید و دست از همراهی او بر ندارید و هیچ وقت او را تنها نگذارید، یعنی بر این مطلب باید ثبات و پایمردی داشته باشید. این ثبات و پایمردی مطلب مهمی است که جاهای متعدد مطرح شده. مثلا در زیارت عاشورا بعد از این که خود زیارت تمام می شود، لعنها و سلامها تمام می شود، در سجده آخر که اون اوج درخواستهای ما از خداوند متعال است، اونجا میگیم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. خدایا مرا ثابت قدم بدار در همراهی با سید الشهدا و یارانش. یا در زیارت آل یاسین میگیم چی؟ خدایا این خلاصه عقاید را برای من نگه دار، حتی القاک وقد وفیت به عهدک و میثاقک فتغشینی رحمتک یا فتغشینی رحمتک یا ولی و یا حمید. خدایا این عقاید را برای ما ثابت نگه دار و مرا بر این عقیده ثابت قدم بدار تا آن زمانی که به ملاقات تو بیایم در حالی که وفا کرده باشم به عهد و پیمانت. این یه درخواستی است که ما جاهای متعدد داریم، در دعاهای روز غدیر هم داریم فراوان، که خدایا ما را ثابت قدم بدار بر این عهد و پیمان. فراوان است، یعنی همین جاهایی که و کلی قضیه به طور کلی در اونجا که در دعایی که برای زمان غیبت به ما یاد دادن اینی که بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، که روشن است دین غیر از ولایت اهل بیت چیزی نیست، به تفصیلی که بارها گفته شده. خب به هر صورت این ثبات قدم مهمه، محکم موندن بر ولایت مهم است و این که این طرف و اون طرف نرویم، این که این پیمان الهی را از دست ندهیم. حتی دیدم در بیان جواد الائمه سلام الله علیه ذیل آیه شریفه اوفو بالعقود اول سوره مائده که اوفو بالعقود را تعویل کردن به غدیر، که شما پیمانی با خدا بسته اید. عقل، شرع، عرف همه حکم می کنند که وقتی پیمان بستید پیمان را نشکنید، و مهمترین پیمان پیمانی است که با خدا بسته باشید. پیمانی را که با خدا بسته اید اگر شکستید چوب خوردنش خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. به هر صورت این مطلب مطلبی است که همیشه مطرح بوده، چون در هر زمان حجت خدا موجود است و حجت خدا که موجود است، وجود حجت خدا، اصل وجودش تکلیفی بر ما ایجاد می کند که این تکلیف را جدی بگیریم و این جدیت را اصل مهم زندگیمون قرار بدیم و همه چیز را با این معیار بسنجیم، یعنی آنچه می‌خواهیم بخواهیم و آنچه می‌خواهیم رها کنیم، آنچه می‌خواهیم تحویل بگیریم در زندگی و آنچه می‌خواهیم رها کنیم و ترد کنیم. عرض می‌کنم که به هر حال این بحث مهم است. واقف امتحان خیلی در امتحان بزرگی قرار گرفتن و بد جوری رفوزه شدن در این امتحان. و ببینید رفقا، خواهران من، برادران من، هیچ تضمینی نه بنده گوینده دارم نه شما شنونده بی تعارف که ماها هم در چنین امتحانهایی رفوزه نشویم، هیچ تضمینی نیست. یه ذره که به خودمان مغرور بشویم کافی است که سقوط بکنیم و بد جوری سقوط بکنیم. و مهمش اینه که مثلا سقوط مالی اگر آدم بکنه مشخص میشه و همه میفهمن، میفهمن که این ورشکست شده. سالم باشد و حالا مثلا گرفتار یه بیماری سختی بشود، روشن میشه فوری. اما سقوط معنوی و سقوط عقیدتی معلوم نمیشه به این زودی. چرا؟ چون شیطانی که منو هل میده به سمت ضلالت، همون شیطان یه کار دیگه هم بلده. چیه اون کار؟ زین لهم الشیطان و اعمالهم، کارهای آنها را برایشان آراست، زینت و زیور کرد، آرایش کرد، زیبا جلوه داد. بلد این کارو بکنه، زیبا جلوه میدهد تا اصلا اگر یه وقتی هم به فکر من خطور کرد که من از این راه غلط دست بردارم، همونجا منو دوباره برگردونه به راه غلطی که بودم. این داستان عجیبی است و لحظه به لحظه توسل می‌خواهد. یعنی ما حجت خدا را، امام معصوم را وسیله قرار بدهیم به درگاه خدا، لحظه به لحظه که دست ما را بگیرند، که اگر دست ما را نگیرند بیچاره ایم، بیچاره بیچاره. در شاید تأکید غیب که مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت بر گروه واقفه که این همه تأکید کردن، بنابر همین اصل باشد و الا این همه فرقه انحرافی بوده و این همه فرقه انحرافی، خب به هر حال هر کدام یه مریدانی، پیروانی، اطرافیانی بالاخره جور و جور داشته اند. چی شده که این فرقه رو انقدر شیخ طوسی به او بها داده، اینقدر بهش توجه کرده؟ دیدیم در جلسات گذشته 39 تا حدیث که اونها مستند کارشان قرار داده بودن آورده و رد کرده. قبل از او باز نکاتی گفته، بعد از این باز نکاتی خواهد گفت. این مسئله مهمی است. به هر حال بعد از این که خلاصه اون 39 تا حدیث رو آورد، که 39 تا حدیثی که مورد استناد گروه واقفه بوده اند احادیث رو آورد، بعد احادیث رو رد کرد که یه تعدادیش رو محض نمونه در دو سه جلسه گذشته مرور شد، عمده هم از این جهت که بدانیم که اگر یه فرقه انحرافی آمد و دو تا حدیث خوند، ما فوری نلرزیم، تکون نخوریم، بدانیم که از این قضایا زیاد بوده و از این قضایا زیاد هم خواهد بود. بهایی ها هم حدیث پیدا کردن به نفع خودشون، وهابی ها هم حدیث پیدا می کنند به نفع خودشون، و خیلی فرقه های دیگر، الان یمانی داره حدیث پیدا می کنه به نفع خودش. این چیز جدیدی نیست، پدیده قدیمی است، برای اینکه هیچ ماستبندی نمیگه ماست من ترشه. بالاخره هر کی یه ماستی تحویل میده، میاد میگه ماست من خیلی شیرینه، ماست من از همه خالصتره، که او طبیعیه این. و از سوی دیگر ببینیم یه علت دیگر که من یه مقدار بیشتر به این احادیث و جواب شیخ طوسی پرداختم، این بود که یه مقداری روش پاسخگویی به این گونه احادیث مورد استناد فرقه ها معلوم بشود، حالا ولو در حد عمومی ای که این سلسله گفتارها در سطح مخاطب عمومی است. من از بعضی از فضلا و بزرگانی که خبر دارم که شنونده این کلمات هستند عذرخواهی میکنم، چون اکثریت عرض کنم که عزیزان در سطح متوسطن و متخصص نیستن، لذا من سعی میکنم در سطح متوسط، که خودم هم در همین سطح هم انصافاً همین مقدار عرض بکنم، اما در همین سطح متوسط به هر حال روش های محدثان را در پاسخگویی به این گونه سوء استفاده ها از احادیث خوب است که یاد بگیریم. به هر صورت اینا که تموم میشه، بعد شیخ طوسی وارد میشه، 4-5 تا حدیث نقل میکنه که چرا و چگونه چه اتفاقی افتاد به این که ادعی افتادن به مرام واقفیگری. ایشون میگه که راویان ثقه نقل کرده اند که اولین کسانی که این اعتقاد را به اصطلاح ظاهر کردند و از اینها آشکار شد، سه نفر بودند: علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی، عثمان ابن عیسی رواسی. این سه نفر بودن. این سه نفر از شاگردان و از وکلای امام موسی ابن جعفر سلام الله علیه بودن. اموالی جمع شده بود پیش اینها، اموال شرعی، همین بحث سهم امام و اینجور چیز. حالا خب از اون جهت که امام علیه السلام در زندان تشریف داشتن، ولذا شیعیان دسترسی نداشتن که پولاشون رو به خود امام بدن، چون در زمان حضور ائمه شیعیان سعی میکردن که برن و به خود ائمه بدهن، مگر اینکه نشود که دیگه امکانش پیش نیاد که به وکلا میدادن. خب این پول ها پیش این وکلا جمع شده بود و حضرت هم در زندان شهید شده بودند، و البته پیش وکلای دیگر هم پول بود که اونها حالا به واسطه، حالا به یه طرقی عرض کنم، از امام علیه السلام اجازه میگیرن، مطرح میکردن که ما با این پول که دست ما هست، پولایی که مربوط به شماست در اختیار ماست، چه کنیم با این پول ها؟ حضرت تذکری میدادن، راه حلی، یه راهنمایی میکردن و اینها پولا رو به اون طریق خرج میکردن. اما اینها این کار را نکردن، پولها جمع شد، طمعوا فی الدنیا به قول شیخ طوسی و مالوا الی حطامها. خب به دنیا طمع کردند و به این حطام دنیا، حطام یعنی کاه، این اینایی که در حد کاه بود ارزشش، گرایشی پیدا کردند، دلبسته اینها شدند. و استمال و قومن، یه عده رو خلاصه با همین مسائل مالی به طمع انداختن، و بذلوا لهم شیئا من مختانوه من الاموال، در این اموالی که درش خیانت کرده بودند، در این امانتی که خیانت کرده بودند، به یه دهن بذل و بخشش کردند. مثل کی؟ مثل حمزت ابن بزیع ابن مکاری کرام الخثعمی و امثالهم و اینها. پس سردمداران اصلی سه نفر بودند، این سه نفر دیگه عده‌ای را با پول خریدند. البته وقتی میگیم با پول، یادمون باشه پول و در کنارش یه چهار تا حدیث و چهار تا استدلال، و که نمونهش 39 تا حدیث الان اینجا خود شیخ طوسی نقل کرد از آنجا، از احادیثی که مورد تحریف فرقه واقفیه بود. حالا شیخ طوسی میخواد بگه که ببینید چی شد که چگونه به خاطر پول اینها، عرض کنم که از امامت امام رضا و ائمه بعدی دست برداشتن و یه راه انحرافی در پیش گرفتند، یعنی انگیزه تأسیس این فرقه واقفه. چند تا حدیث که در این حال جنبه تاریخی هم دارد، نصوص تاریخی هم هست، اینجا نقل می کند. خب، حدیث اول از جناب یونس ابن عبد الرحمن است. یونس ابن عبدالرحمن یکی از کسانی است که به طوری که در این حدیث خواهیم دید، خب از اصحاب امام کاظم علیه السلام بود، به جهت جایگاه خاصی که داشت و معروف بود به عنوان محبوبیت پیش امام کاظم علیه السلام، واقفه به او طمعی بسته بودند که او را بتوانند به خود جذب و جلب کنند. اما جناب یونس ابن عبدالرحمن دست رد به سینه‌شون زد و رفت به عرض ادب کرد به خدمت حضرت رضا سلام الله علیه و مروج امامت امام رضا و در واقع ائمه بعدی شد. یکی از یادگارهای جناب یونس ابن عبدالرحمن به عقیده بنده مزد یکی از این خدماتش یا بخشی از مزد این خدماتش دعایی است که امام رضا علیه السلام به جناب یونس تعلیم فرمود و به برکت جناب یونس به دست ما رسید. ما الان مثلا وقتی میگیم دعای کمیل، دعای کمیل که از کمیل نبود، امیرالمؤمنین به ایشون تعلیم کردند. یا میگیم دعای ابو حمزه که خب امام سجاد به جناب ابو حمزه تعلیم کردند. خب این دعا را هم حضرت رضا به جناب، دعایی که میخوام بگم، به جناب یونس تعلیم کردن، یونس ابن عبدالرحمن، که برای سلامتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و طول عمر وجود مبارکش و دفع بلا از وجود مقدسش و تعجیل در ظهورش و بقیه شؤون مربوط به حضرت ولی عصر که از خدا بخواهیم. این دعا دعایی است که توی مفاتیح الجنان، عرض کنم یه مفاتیح کامل اگر شما بگیرید دستتون، دعای ندبه پیدا کنید، بعدش دعای عهده که صبحا خونده میشه، بعدش همین دعای امام رضاست که به یونس ابن عبدالرحمن یاد دادن. اولش اینه: اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک علی خلقک. از اینجا شروع میشه، دو سه صفحه هست. من خودم خب حالا الان که یه نزدیک به یک سال و نیمه که هیچ مسافرتی نداشتم و من جمله مشهد مقدس هم نبوده، ولی به هر حال وقتایی که می رفتم مشهد مقید بودم، جز تقیدات من این بود که بعد از نماز زیارت همین دعای امام رضا را برای ظهور حضرت ولی عصر به عنوان مهمترین خواسته خودم از خداوند متعال، اونم به بیان حضرت رضا، همون در جوار حضرت رضا از خدا بخواهم. اینو سعی کردم مقید باشم و این فرصت رو از دست ندهم. وقتای دیگه هم بالاخره سعی کردم بخونم، خصوصا روزهای جمعه. کلن 10 دقیقه بیشتر نیست، ولی دنیایی معانی و حقایق درش جا داره. این در واقع احتمال بنده یک بخشی است از پاداشی که حضرت رضا علیه السلام به یونس داده. حالا چیه داستان؟ روایتی که شیخ طوسی نقل میکنه اینه که جناب یونس ابن عبدالرحمن میگوید که مات ابو ابراهیم علیه السلام، امام کاظم علیه السلام از دنیا رفتند و لیس، ببینید یادمون باشه مات که در روایات به کار می رود برای ائمه به معنای نفی شهید شدنشان نیست. ما داریم در مورد سید الشهدا هم داریم که مات الحسین ابن علی، ماتت فاطمه و زهرا. اینو برای چی دارم میگم؟ اینو داشته باشید یه جا برای ایام فاطمیه، خیلی این به کارتون میاد این کلمه که عرض میکنم. بعضی جاها دیدند این معاندینی که میخوان منکر شهادت حضرت زهرا بشوند، دیده اند بعضی از این معاندین به این که جاهایی به کار رفته ماتت فاطمه و زهرا، بعد میگن چرا به کار نرفته که حضرت زهرا شهید شد، شما اینو از خودتون ساختید. اینجا ما میگوییم هر کس که از این دنیا رفت، به هر شکلی که از دنیا رفت، گاهی میگن اگر به صورت شهادت بود، گاهی میگن شهید شد و گاهی میگن از دنیا رفت، فوت کرد، مرد. دقت کردید؟ اونی که شهید میشه خب میمیره دیگه، خب بالاخره تو این دنیا نمیمونه دیگه. لذا موارد متعددی داریم که من جمع کردم از نصوص تاریخی و حدیثی که حتی در مورد امیرالمؤمنین که شهید شدنشان خیلی بدیهی است دیگه از هرم من الشمسه، و در مورد سید الشهدا که شهید شدنشان از هرم من الشمسه، در مورد این دو بزرگوار هم کلمه موت به کار رفته، مات علیون، مات الحسین به کار رفته. لذا اینکه داره مات ابو ابراهیم علیه السلام به معنای این نیست که شهادت حضرت را نفی بکنند، اینجا به تعبیر فوت گفتن، و الا عرض میکنم که شهادت تمام 11 امام قبلی و حضرت زهرا و رسول الله، کسی یه ذره آشنا باشه با احادیث براش قطعیه. حالا دیگه اگر بخواد عرض میکنم که ان قلت لا یقال تاریخی پیش بکشه، بحث دیگری، خب دیگه حالا مورد بحث نیست. الان به هر حال یونس ابن عبدالرحمن میگوید که ابو ابراهیم امام کاظم علیه السلام از دنیا رفت و لیس من قوامهی احد الا و عنده المال الكثير، هر یک از قوام یعنی وکلای حضرت که نگاه می کردی یه مال زیادی پیشش موجود بود، و کان ذالک سبب و وقفهم و جهدهم موته طمعا فی الاموال. علت این که اینها ادعای واقفیگری کردند و فوت امام کاظم را منکر شدند، همین مطلب بود، طمعی که در اموال داشتند. خب چرا حالا گفت موت فوت حضرت را یا شهادت حضرت را انکار کردند؟ برای اینکه اگر انکار نمی کردند، باید اموالی که پیششون بود می بردن می دادن به حضرت رضا سلام الله علیه، و وقتی می دادن، حالا حضرت رضا اگر کسی را لایق ادامه این وکالت می دید، ایشون رو دوباره وکیل خودشون منصوب می کردن، و اگر لایق ادامه وکالت نمیدید میگفتن خب باشه، تا اینجا زحمت کشیدید، خداحافظ، شما از این به بعد من وکیل جدید خواهم داشت. و اموالی هم که پیششون بود، اگر باز این فرد را که اموال دستشون بود لایق ادامه وکالت میدیدن، اموال پیش او ممکن بود نگه دارن و ممکن بود نگه ندارن، هرچه بود جز اختیارات امام بعدی بود. اینها برای اینکه اموال رو پیش خودشون نگه دارن و تصرف شخصی بکنن و خیانت در اموال بکنن، امامت امام بعدی را یعنی حضرت رضا را منکر شدند. خب بعد یونس ابن عبدالرحمن میگوید کان عند زیاد ابن مروان القندی 70,000 دینار و عند علی ابن ابی حمزه 30,000 دینار. زیاد ابن مروان قندی 70,000 دینار پیش او بود از همین اموال شرعی، علی ابن ابی حمزه بطائنی 30,000 دینار، یعنی مجموعه این همین دو نفر به تنهایی 100,000 دینار، دینار سکه طلا بود که عرض کنم که در اختیار اینها بود. فلما رأیت ذلك و تبینت الحق، من خب دیدم که اینها دارن این بحثا رو میکنن، دنبال کردم به حق رسیدم، و عرفت من امر ابی الحسن رضا علیه السلام ما علمت، من از امامت حضرت رضا مطلع شدم و یقین پیدا کردم و معرفت پیدا کردم. گفتیم معرفت یعنی اون دانستنی که التزام می آورد، الزام می آورد. اینا رو که بلد شدم و پایبند شدم، تکلمت و دعوت الناس الیه، سخن گفتم درباره حضرت رضا و مردم را به حضرت رضا دعوت کردم. فبعثا الیه، یعنی خلاصه هر جا رستم گفتم امروز حجت خدا علی ابن موسی رضاست، مردم به او توجه کنید، مردم به او روی بیاورید و اینها. خلاصه این دو نفر یعنی زیاد ابن مروان قندی و علی ابن ابی حمزه بطائنی پیکی فرستادن سراغ من، گفتن که ما یدعو که الهادا، چه انگیزه ای داری که اینقدر درباره امام رضا تبلیغ میکنی و دعوت میکنی؟ ان کنت تريد المال فنحن نغنيك، اگر پول میخوای ما بی نیازت میکنی. گفت کافر همه را به کیش خود پندارد، اونها چون خودشون آدمای ناسالمی بودن، در این تصور بودن که کسی مثل جناب یونس ابن عبدالرحمن هم دنبال پول از دعوت به حضرت رضا و دفاع از امام رضا امام زمانش. گفتن ما بی نیازت میکنیم. و ضمنا الی 10,000 دینار، 10,000 دینار هم گفتن به تو میدهیم. 10,000 دینار یعنی 10,000 سکه طلا عددی بوده است. ببینید قبلش هم داره ایشون بیان میکنه که اینا اون 70,000 این 30,000 100,000 دینار پیششون موجود بود، لذا وقتی تضمین میکردن وعده سرخرمن نبود، وعده علکی نبود، داشتن 100,000 که 10,000شو وعده کردن به من بدن، تضمین کردند. و قالا کفا، گفتن درباره امام رضا حرف نزن، دهان ببند درباره امام رضا، دیگه درباره از دعوت به حضرت امام رضا نکن. اما فعبیتو، من چه کردم؟ من ابا کردم، قبول نکردم. و قلت لهما، این جمله جناب یونس ابن عبدالرحمن باید تابلوی ما باشد امروز، تابلوی ما باشد امروز در دعوت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان امام زمانمان. امروز هستند کسانی که می آیند و وعده هایی به ما می دهند، وعده های شیرینی به ما می دهند، به شما می دهند، به این که به این مضمون که اینقدر دم از صاحب الزمان نزنید، به جاش چنین و چنان گیرتون میاد، آلاف و الوف گیرتون میاد. اگر میخواهید به چنین و چنان برسید، دست از دعوت به صاحب الزمان بردارید. گفته شده است، گفته میشود از داخل، از خارج، از خیلی جاهای مختلف. خب جواب ما باید همان جواب جناب یونس ابن عبدالرحمن باشد، این جوابی که حالا خواهم گفت. خب گفت من قبول نکردم. به آنها چی گفتم؟ گفتم انا روینا عن الصادقین علیهم السلام، ما روایت داریم به این مضمون از ائمه اطهار علیهم السلام. این روینا که گفته می شود وقتی است که مضمون حدیثی را خواستن یا مضمون چند حدیث را خواستن نقل کنن، اما نقل عین لفظ نیست، نقل مضمون است. این مضمون از ائمه اطهار برای ما نقل شده است که گفته باشند شبیه این مضمون، اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه فان لم یفعل صلب نور الایمان. وقتی بدعت ها ظاهر شد و آشکار شد، عالم باید علم خودش را آشکار کند، و اگر این کار را نکرد نور ایمان از او سلب می شود. یعنی ظاهراً ایمانی دارد، اما این ایمان به جای این که نور به او بدهد، ظلمت بر او می افزاید. الله اکبر. شما این مضمون رو اگر یه خورده دقت کنید توی قرآن میبینید. قرآن چی میفرماید؟ خداوند درباره استفاده از قرآن میفرماید و ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین. ما قرآن که نازل میکنیم برای کسانی که ایمان می آورند، یعنی گردن می نهند به قرآن و به خدا و به وحی و به پیغمبر و اهل بیت، برای اینها شفا و رحمت می شود. اما برای گروه دیگر چی؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن، همین قرآن برای ستمگران فقط خسران ایجاد می کند، فقط زیان ایجاد می کند. خب میگی چجوری همین قرآن یه عده رو زیان بار میکنه؟ میگم آقا بارانی از آسمان نازل میشود. اگر ما مقدمات یعنی زیرساخت های لازم را داشته باشیم، این باران در کانال ها، در جوی ها، در اون به زمین های تشنه میرسد و میشود باران رحمت، باران برکت. اگر ما این مقدمات را فراهم نکنیم میشود سیل و میشود باران نقمت و عذاب. میشه یا نمیشه؟ ها، لذا این مثال ناقصی است که دارم میزنم. همینطور که قرآن میتواند برای عده‌ای یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، هم میتواند مایه هدایت شود هم مایه زلالت. همین قرآن. خب همینم در مورد بحث ایمانه. این ایمان میتواند برای عده‌ای که پیرو امام زمانشان هستند و دعوت کننده به سوی امام زمانشان هستند، یعنی هم مهدی باورند و هم مهدی یاور، دقت کنید، هم مهدی باور و هم مهدی یاور، برای آنها مایه رحمت بشود و برای دیگرانی که مهدی باور و مهدی یاور نیستند مایه عذاب بشود. خب لذا من نمیخوام که این نور ایمان از من سلب بشود. پولتونم باشه مال خودتون، ما هم بالاخره یه زندگی میکنیم و ضرر هم نمیکنیم، زمین هم نمیمانیم. بعد جناب یونس ابن عبدالرحمن بعد از نقل این مضمون حدیث ادامه داد: و ما کنت لأدع الجهاد و امر الله علی کل حال. من نمیخوام جهاد را و امر خدا را رها کنم در هیچ حالتی، چه در حالتی که مثلا فرض کنید که طمع مالی اینجوری مطرح می شود به من که دست بردارم، و چه حالتی که اینجور انگیزه ها نیست. در تمام حالات من می خوام که انجام وظیفه خودم را داشته باشم. بعد ایشون میگه فناسبانی و اضمرالی العداوه. خب این شد که اینها با من عرض کنم که دشمنی کردن و دشمنی خود را با من آشکار کردن. عرض میکنم اگر در این حدیث دقت کنید، در این قطعه تاریخی دقت کنید، میبینید که شیطان قطع شاهرگ حیات خود را در این میبیند که مردم بروند و متوسل به حجت حی خدا در روزگار بشوند. اون حجت خدا که در اون روزگار زنده است و او امروز حجت خداست بین آنها و بین خدا و بین خلق. لذا برای این کار، برای اینکه مردم را از حجت خدا باز دارد، فسق و فجور به آنها پیشنهاد نمی کند. میگه ائمه قبلی را محکم بگیر، کار به این یکی امام زمان خودت نداشته باش. حتی ائمه قبلی را محکم بگیر. واقفه تا امام موسی بن جعفر را خیلی جدی می گرفتن، اما حضرت رضا را منکر می شدن. خب این ماجرا، این همانی است که جناب یونس ابن عبدالرحمن که در مکتب ائمه درس خونده و خوب هم عمل کرده و خوب هم فهمیده، به این میفرماید، به این کار میگه بدعت. این کار را بدعت میداند و وظیفه خودش میداند که با بدعت در بیفتد. این یک. دوم این که ایشون میگه ما کنتو لعد الجهاد، این که برود و نسبت به حضرت رضا عرض ادب بکند و ثابت قدم بماند بر امامت حضرت رضا، این مطلب را علنی بکنه، همین کار را جهاد در راه خدا میداند. پس جهاد در راه خدا منحصر به جنگ نظامی و شمشیر زدن نیست. به هر صورت ایام غدیر در پیش است و بهترین فرصت است برای ما که در این ایام از خداوند متعال بخواهیم که به هر حال بگیم خدایا در گذشته یه عده‌ای بودند که پیمانی با امیرالمؤمنین بستند در حضور رسول الله، اما به این پیمان عمل نکردند، بر این پیمان پایدار نماندن. خدایا ما را از کسانی قرار ده که بر پیمان با امام زمان حضرت حجت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف پایدار بمانیم. در همون دعای اللهم ادفع که عرض کردم خدمت شما حضرت رضا به جناب یونس ابن عبدالرحمن تعلیم کردن، اونجا داره واجعلنا ممن تنتصر به لدینک و تعز به نصر ولیک، خدایا ما را از کسانی قرار ده که به وسیله آنها دین خودت را یاری میکنی. ولا تستبدل بنا غیرنا، خدایا کسی را در این مطلب در دفاع از دینت در دفاع از امام زمان به جای ما قرار مده، ما را از این دایره بیرون نکن که کسی به جای ما بیاری. فان استبدالك بنا غیرنا عليك يسير و هو علينا كثير، خدایا اگر این کار رو بکنی این کار برای تو آسان است، چون تو بنده زیاد داری و خیلی راحت است برای تو که به کس دیگری را هدایت کنی و توفیق بدهی در این مسیر بیاوری و ما را هم به کیفر کفران نعمتمان از این دایره بیرون کنی. اما و هو علینا کثیر، ما دیگه بیچاره میشویم، تو بنده زیاد داری اما ما خدایی غیر از تو نداریم، ما حجت اللهی غیر از صاحب زمان نداریم، لذا اگر ما را از این دایره بیرون بکنی دیگه راهی به نجات پیدا نمی کنیم. به همین دعای فوق العاده مهم بحث امروز رو حسن ختام میدهم و میگویم که خدایا ما را بر اطاعت امام زمانت ثابت قدم بدار. اللهم لین قلبی لولی امرک و عافنی مما امتحنت به خلقک و ثبتنی علی طاعت ولی امرک. این به تعلیم خود امام عصر است که در دعای عصر جمعه میگیم خدایا ما را ثابت قدم بدار بر اطاعت ولی امرت و ثبتنی علی طاعت ولی امرک الذی سترته عن خلقک و به اذنک غاب عن بریتک و امرک ینتظر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.